پاسخ به تاریخ، نوشته محمد رضا پهلوی. قسمت سوم، فصل دوم، اصلاحات ارضی. از همان سال 1320 که با دشواری‌ها و مسئولیت‌های بسیار و در مقتضیاتی توان فرسا با مسائل ملی رو در رو شدم، همواره از خودم می‌پرسیدم آنچه برای ملت ایران از هر چیزی دیگر در تلاش برای بقا و هستی و در مبارزه‌اش با تخریب و نیستی سودمند خواهد بود چیست؟ طبیعتاً وحدت ملی در مفهوم جامع و کاملش و نیز حفظ و صیانت روح ایرانی که تغییرپذیر و قابل جایگزینی نبوده و نیست. اما میبایست که به جهات و جوانب مادی زندگی نیز توجه کرد. من طبیعتاً و فطرتاً یک سیاستمدار حرفه‌ای نبودم و رسالتم آن بود که آنچه را برای میهنم تحقق پذیر است از آنچه نیست تمیز و تشخیص بدهم. من نمی بایست به دنبال آنچه شاید کمال مطلوب اما تحقق ناپذیر بود بروم، چه در زمینه مسائل معنوی و اخلاقی و چه در زمینه مسائل اقتصادی و مادی. می دانستم که در سیاست باید واقع بین بود. من به خوبی می دانستم حکومتی که از ترکیب افکار کمونیست‌ها و ملاهای در واقع خدا نشناس الهام بگیرد، تخیلی خطرناک و بدفرجام بیش نیست و متاسفانه جریان حوادث درستی پیشبینی‌های مرا نشان داد. اصول و مبانی. هیچ چیزی را نمی‌توان و نباید از مردم پنهان داشت و من هرگز چنین نکرده بودم. در کتاب انقلاب سفید یادآور شده بودم که ما در سیاست ملی ایران روش اختناق افکار و تهدید آزادی‌های فردی و اجتماعی و حق انتقاد را کنار خواهیم گذاشت تا توسعه و ترقی ایران یک ظاهرسازی نباشد. در همین کتاب افزودم که باید به باورهای معنوی و حقوق فردی و اجتماعی احترام گذاشت، به تشعید و تحکیم همکاری و تعاون بین ملت‌ها پرداخت، اصلاحات بنیادی را بر تدابیر ظاهر فریب ترجیح داد و در مقام ایجاد یک اقتصاد دموکراتیک و اعتلای فرهنگ ملی برآمد. در زمستان 1341 به هنگام سخنرانی در نخستین کنگره ملی شرکت‌های تعاونی روستایی، شش اصل نخستین انقلاب سفید را به ملت ایران عرضه داشتم که عبارت بودند از 1. اصلاحات ارضی و الغای نظام ارباب و رعیتی. 2. ملی کردن جنگل‌ها و مراتع. 3. تبدیل کارخانه‌های دولتی به شرکت‌های سهامی و فروش سهام آنها جهت تضمین اصلاحات ارضی. 4. مشارکت کارگران در سود خالص کارخانه‌ها. 5. تجدید نظر اساسی در قانون انتخابات به منظور اعطای حقوق کامل و برابر سیاسی به زنان. 6. ایجاد سپاه دانش به منظور سواد آموزی و اشاعه فرهنگ در روستاها. این برنامه کاملاً عملی و قابل اجرا و منطبق با باورها، سنتها و نیازهای ایرانیان و ضرورتهای اقتصادی و اجتماعی زمان بود. سپس به تدریج این شش اصل با افزودن 13 اصل دیگر به شرح زیر تکمیل گردید که هر یک به اقتضای تحول جامعه و توسعه امکانات ملی و پیدایش نیازها و مقتضیات جدید به ملت ایران ارائه گردید. 7. ایجاد سپاه بهداشت از مسئولان طبیب و دندانپزشک و پرستار به منظور تأمین نیازهای بهداشتی و درمانی روستاها. 8. ایجاد سپاه ترویج و آبادانی به منظور عمران و نوسازی روستاها و شهرها. 9. ایجاد خانه‌های انصاف در روستاها به منظور تعمیم عدالت در دهات کشور و حل مسائل حقوقی کوچک روستاییان به وسیله خودشان در روستاها و بر اساس کت خدامنشی. 10. ملی کردن تمام منابع آبهای زیرزمینی کشور. 11. نوسازی شهرها و روستاها با همکاری سپاه ترویج و آبادانی. 12. انقلاب اداری و آموزشی. در سال 1354 5 اصل دیگر افزوده شد که عبارتند از: 13. تأمین امکان فروش سهام واحدهای بزرگ صنعتی به کارگران. مقرر شد دولت اعتبارات لازم را به صورت وام در اختیار کارگران قرار دهد که بازپرداخت و امها از محل سود سهام تأمین گردد. 14. مبارزه با تورم و گرانفروشی و دفاع از منافع مصرف کنندگان. 15. آموزش رایگان و اجباری در 8 سال اول تحصیل. آموزش رایگان در همه مقاطع تحصیلی به شرط قبول اصل خدمت در دولت یا در محلی که دولت معین می کند در زمانی معادل سالهای استفاده از مزایای آموزش رایگان. 16. تغذیه رایگان برای کودکان خردسال در مدارس، شیرخوارگان تا 2 سالگی و مادران نیازمند. 17. تعمیم بیمه های اجتماعی به همه ایرانیان. و بالاخره 18. مبارزه با معاملات سودگرانه اراضی و اموال غیر منقول به منظور جلوگیری از افزایش نامعقول قیمت منازل مسکونی و آپارتمان ها و مالول اجاره. 19. مبارزه با فساد و رشاء و ارتشاء. قبلا درباره مراحل سگانه اصلاحات ارضی سخن گفتم. در پایان مرحله سوم دیگر از مالکیت بزرگ اراضی مزروعی در کشور ما خبری نبود و همه کشاورزان مالکان اراضی مزروعی خود شدند. برای درک اهمیت این موضوع باید توجه داشت که در سال 1335 معادل 71% جمعیت ایران روستانشین بود و بیش از نیمی از اراضی مزروعی به بزرگ مالکان تعلق داشت که حدود 30 نفر از آنان از جمله بعضی از رؤسای ایلات هر یک مالک بیش از 40 روستا بودند. 0.2% مالکان اراضی بیش از 33.8% اراضی مزروعی را در اختیار خود داشتند. این بزرگ مالکان غالباً یا در تهران و یا در خارج از ایران میزیستند و اداره املاک آنها با مباشران و پیشکارانشان بود که بیشتر با روش‌های قرون وسطایی عمل می‌کردند و عملاً مانع توسعه و گسترش کشاورزی نوین در ایران بودند. وظایف بانک اعتبارات و توسعه کشاورزی: برای پر کردن خلأی که از القای نظام ارباب و رعیتی پدید آمده بود، به بانک اعتبارات و توسعه کشاورزی مأموریت تقبل و انجام طرح‌های مختلف مربوط به اجرای اصلاحات ارضی در کشور واگذار شد. در نهایت امر، این بانک بیش از 200 شعبه در سراسر کشور تأسیس کرده بود و وام‌های ضروری را در اختیار تعاونی‌های روستایی، اتحادیه‌های کشاورزی و طبیعتاً خود زارعان قرار می‌داد. گروه‌های سیار وزارت کشاورزی و بانک منظماً به مناطق کشاورزی که دچار خشکسالی و یا آفت شده بود می‌رفتند و کمک‌های لازم را به کشاورزان و دامداران مأمور می‌داشتند. میان سال‌های 1341 تا 1346 میزان وام پرداختی بانک به کشاورزان از 20 میلیارد ریال تجاوز کرد. به موازات این اقدامات، شرکت‌های تعاونی و تعاونی‌های کشاورزی با کمک و همیاری کشاورزان بنیان گرفت و توسعه یافت و چون تعداد کشاورزان فراوان شد، به منظور تأمین هماهنگی در فعالیت این شرکت‌ها، ترتیب تمرکز آنان در اتحادیه‌های منطقه‌ای داده شد. در سال 1342 سازمان مرکزی تعاون روستایی با سرمایه ای معادل 1 میلیارد ریال به وجود آمد. وظایف این سازمان عبارت بود از آماده سازی و تربیت مدیران و متخصصان لازم برای اداره تعاونی های روستایی و کشاورزی و اتحادیه های تعاونی آموزش اعضای این شرکت ها، بازاریابی برای محصولات کشاورزی، تشویق و گسترش صنایع دستی روستایی، ایجاد ارتباط میان تعاونی های روستایی و کشاورزی و تعاونی های مصرف. هدف قایی و رسالت نهایی سازمان میبایست آن میبود که کشاورزان آزاد و مستقل را به آن حد از توانایی فنی و امکان مالی برساند که خود رأساً همه امور مربوط به خود را به دست گیرند و سهام سازمان را نیز مجموعاً خریداری و مدیریت آن را تقبل نمایند. بانک‌های اعتبارات کشاورزی و شرکت‌های تعاونی کشاورزی و روستایی، سازمان‌ها و تأسیسات متعارف کشاورزی نوین در همه جهان به شمار می‌روند. ولی لازم است در اینجا به سازمان دیگری در کشاورزی جدید ایران اشاره نمایم که در کشورهای دیگر مشابه آن تأسیس نشده و می‌تواند به عنوان تجربه‌ای سودمند و موفق مورد بررسی قرار گیرد. مراد شرکت‌های سهامی زراعی است. شرکت‌های سهامی زراعی، هدف از تشکیل این شرکت‌ها افزایش بازده و بهبود کیفیت محصولات کشاورزی از طریق تجمیع واحدها و مکانیزه کردن کشاورزی و به کار بردن روش‌های نوین کاشت و برداشت است. هر کشاورز به قدر ارزش زمین خود در شرکت‌های سهامی زراعی سهیم و شریک می‌شود، ولی به کاشت حصه خود همچنان ادامه می‌دهد. اما بدون موافقت شرکت حق فروش آن را ندارد و سهامداران شرکت در خرید آن حق تقدم کامل دارند. وراث وی نیز به جای زمین از سهام شرکت به عنوان حق الارث دریافت می‌دارند و بدین ترتیب از قطعه شدن زمین که موجب کاهش بازده فعالیت کشاورزی است جلوگیری می‌شود. تشکیل شرکت‌های سهامی زراعی ضمن حفظ اصل مالکیت خصوصی اراضی مزروعی، موجبات تجمع قطعات کوچک مزروعی و ایجاد واحدهای بزرگ مکانیزه را نیز فراهم می‌آورد و تلفیق مطلوبی است میان مالکیت خصوصی و بهره برداری جمعی. تأسیس شرکت‌های سهامی زراعی این امکان را برای کشاورزان صاحب زمین در ایران تأمین کرد که نیروهای خود را برای بهبود و توسعه کار خیش متمرکز سازند و از عواید قابل ملاحظه‌ای نیز برخوردار شدند. نتایج 15 ساله اجرا و تحقق اصلاحات اراضی را میتوان در چند رقم خلاصه کرد. بیش از 2 میلیون خانواده کشاورز ایرانی مالک اراضی مزروعی خود شدند. پرداخت بیش از 20 میلیارد ریال وام از طریق 2870 تعاونی روستایی به 2,800,000 نفر اعضای آنها، تأسیس 147 اتحادیه شرکت‌های تعاونی که بیش از 2800 تعاونی فوق‌الذکر در آنها عضویت یافتند، تشکیل 89 شرکت سهامی زراعی با نزدیک 60,000 سهامدار و عضو که فعالیت آنها بر مساحتی معادل 400,000 هکتار اراضی مزروعی شامل می شد. کلیه این شرکت ها سودآور و دارای بهره و بازده اقتصادی رضایت بخش بودند. تشکیل 35 شرکت تعاونی کشاورزی تخصصی که در مساحتی معادل 88,000 هکتار به فعالیت زراعی اشتغال داشتند و حیطه کاشت و برداشت آنان بر 57,000 خانواده کشاورز شامل می شد. ایجاد 1022 خانه فرهنگ روستایی که نزدیک به 2 میلیون تن از خدمات متنوع آموزشی و فرهنگی آنان استفاده می کردند. همچنین برابر 250,000 کودک روستانشین 3 تا 6 ساله از 749 مجتمع مهد کودک و شیرخوارگاه و کودکستان استفاده کرده، علاوه بر خدمات بهداشتی و مقدمات آموزش، یک وعده غذای رایگان دریافت می کردند. در طی مدت 15 سال مورد اشاره، تولیدات کشاورزی ایران به طور متوسط سالیانه 5% افزایش یافت. به عبارت دیگر، در همین مدت مجموعاً 2 برابر شد. تأثیر انقلاب سفید بر زندگی روستاها. فراموش نکنیم که علاوه بر اصلاحات ارضی که مستقیماً و بدون واسطه زندگی روستایی ایران را دگرگون کرد، همه اصول دیگر انقلاب نیز بر آن تأثیر مثبت و مطلوب نهادند. اصل سوم، تأمین اعتبارات لازم برای اجرای اصلاحات ارضی را میسر ساخت، به این معنی که 55 واحد صنعتی به شرکت‌های سهامی تبدیل شدند که ارزش سهام آنها به 7.7 میلیارد ریال بالغ می‌گردید. سرمایه این شرکت‌ها به 154,000 سهام 50,000 ریالی منقسم گردید و به وسیله بانک اعتبارات و توسعه کشاورزی ایران به معرض فروش گذاشته شد و از آن محل امکان تعدیه غرامت مالکین اراضی مزروعی فراهم گشت. این تدبیر نه تنها گردش سرمایه ها و توسعه فعالیت صنعتی را موجب گشت، بلکه قشریون قابل ملاحظه ای از افراد جامعه به صورت شریک و سهامدار شرکت های بزرگ صنعتی کشور در آمدند و مستقیما در بست و توسعه ملی و ثمرات رونق اقتصادی سهیم گردیدند. بدیهی است بعضی از بخش های اساسی اقتصاد کشور مانند خطوط آهن، صنایع اسلحه سازی، استخراج معادن زغال سنگ، تولید برق، صنعت نفت، استخراج و بهره برداری از معادن مس همچنان در مالکیت و اداره دولت که نماینده مصالح عمومی بود باقی ماند. حال آنکه کارخانه های دولتی در بخش های صنایع غذایی، ریسندگی و بافندگی، مصالح ساختمانی و غیره به بخش خصوصی منتقل گردید. در دوران 15 سال مورد اشاره، دولت به نوسازی و تجهیز همه صنایع تحت مالکیت خود پرداخت و تا صنعت و یا واحدی به حد کارایی مکفی نرسید، نسبت به فروش آن اقدام نشد. کار تجدید بنای صنایع کشور به سازمانی خاص به نام گسترش و نوسازی صنایع واگذار شده بود که با برنامه‌ای منظم به این مهم می‌پرداخت. قسمت سوم، فصل سوم، اقدامات سپاه دانش، سپاه بهداشت و سپاه ترویج و آبادانی. سپاه‌های دانش، بهداشت و ترویج آبادانی که هر سه بر اصل اصول انقلاب شاه و ملت تأسیس شد، نقشی بس مهم و اساسی و مؤثر در آبادانی روستاها و گسترش خدمات بهداشتی، آموزشی و رفاهی و فرهنگی در میان کشاورزان و همه روستانشینان ایفا نمود. افراد این سپاه‌ها را مشمولان وظیفه مرد و یا دختران داوطلب تشکیل می‌دادند. مخصوصاً شور و شوق و هیجان دختران در این خدمت حیرت انگیز بود. خود من هنگام بازدید از یک مرکز آموزش دختران داوطلب از آنان پرسیدم که کدام یک مایل است دوران خدمت خود را در روستاها بگذراند. بدون استثنا همه اعلام آمادگی و ابراز تمایل کردند. پیش از سال 1342 فقط 16-24% کودکان لازم التعلیم به تناسب مناطق مختلف کشور به مدرسه می رفتند و دیگران از این نعمت محروم بودند. در مقابل 74% کودکان شهرنشین از خدمات آموزشی استفاده می کردند. البته قانون تعلیمات اجباری در سال 1321 به تصویب رسیده بود، ولی امکان اجرای آن وجود نداشت و در سطح کل کشور و در مجموع طبقات سنی 85% ایرانیان از نعمت سواد محروم بودند و خواندن و نوشتن نمی دانستند. من به خوبی می دانستم که برای حل این مشکل باید از شور و شوق جوانان ایران یاری جست. آیا امکان داشت و قابل تصور بود که جوانان مشمول خدمت وظیفه عمومی حاضر به خدمت در روستاها برای سواد آموزی و گسترش آموزش نباشند؟ و پاسخ آنان به این ندای ملی منفی باشد؟ ابتداعاً پاسخ جوانان ایران مثبت و توأم با شور و هیجان و اخلاص عمل بود و احترام و ستایش همگان را برانگیخت و حتی موجب تعجب و تحسین در ممالک خارجی شد و کشورهای متعدد از این اصل انقلاب شاه و ملت الهام گرفتند. سپاه دانش توفیقی بیمانند به دست آورد. فقط در سطح روستاهای کشور طی مدت 15 سال تعداد دانش آموزان مدارس سپاه دانش 692% افزایش یافت و در 5 سال اول 510,000 پسر و 128,000 دختر، همچنین 250,000 مرد سالمند و 12,000 زن سالمند از آموزش این سپاهیان استفاده کرده و خواندن و نوشتن فرا گرفتند. در همین مدت سپاهیان دانش موفق شدند با کمک و خودیاری روستاییان 10,700 مدرسه ساده در روستاها بسازند و 7,200 بنای قدیمی را مرمت کنند. سپاهیان دانش در همین مدت توانستند 950 مسجد بنا کنند و 8,200 مسجد را تعمیر کردند. همچنین 5,000 حمام عمومی و 60,000 کیلومتر راه روستایی احداث نمودند که در آنها 2,450 پل کوچک و 20,000 آبرو تعبیه شده بود. اینان در ایجاد و نوسازی 8,700 مزرعه نمونه و اجرای برنامه قرص 2,500 اصل درخت به منظور ایجاد فضای سبز و یا باغات قابل استحصال و تأسیس 7,500 باشگاه ورزشی روستایی و نصب 5,000 صندوق پست در روستاها نیز همکاری و مشارکت مستقیم و مؤثر داشتند. تا پایان سال 1357 28 دوره از پسران و 18 دوره از دختران به خدمت سپاه دانش رفتند که مجموع تعداد آنان به بیش از 100,000 تن بالغ گردید. بسیاری از این گروه پس از پایان دوره سپاهگری به خدمت وزارت آموزش و پرورش درآمدند و کار تعلیم نوجوانان و جوانان را ادامه دادند. بعضی دیگر در راهبری خانه‌های انصاف مشارکت مؤثر نمودند. هزینه مدارس سپاه دانش ثلث هزینه مدارس متعارف مشابه بود و همه خدمات عمرانی و فرهنگی و اجتماعی جنبی را سپاهیان به رایگان و داوطلبانه انجام می‌دادند. بخشی مهم از این خدمات به عهده سپاه ترویج و آبادانی بود که بر اساس اصل 8 انقلاب شاه و ملت در 2 سال بعد بنیان گرفت و در آغاز کار وظایف مشخص دیگری نیز بر عهده داشت. سپاه ترویج و آبادانی. نخستین وظیفه هر یک از افراد این سپاه تهیه شناسنامه هر روستا بود. این شناسنامه مشتمل بود بر اطلاعات دقیقی در مورد موقعیت و مشخصات جغرافیایی، کشاورزی، اقتصادی و فرهنگی هر ناحیه. بر اساس تکمیل این پرسشنامه و اطلاعاتی که به دست می‌داد، می‌بایست بررسی‌های دقیق‌تری در مورد مسائل و معضلات محلی به عمل آید و وزارت کشاورزی و عمران روستایی مأموریت داشت که بر اساس مجموع پرسشنامه‌ها شناسنامه جامع و کاملی از همه روستاها و زندگی روستای ایران فراهم آورد. کار دیگر این سپاهیان آموزش و ترویج روش‌های نوین کاشت و برداشت بود و می‌بایست در مزرعه نمونه کوچکی که مساحت آن از 1,000 متر کمتر نباشد، عملاً طرز استفاده و فواید این راه‌ها و روش‌ها را به روستاییان آموزش دهند. همچنین سپاهیان ترویج و آبادانی وظیفه داشتند شیوه‌های بهبود کیفیت دامداری، تهویه و تنظیف محل‌های نگهداری دام‌ها و تلقیح آنها را به کشاورزان بیاموزند و نیز فعالیت‌های اجتماعی و فرهنگی را در روستاها گسترش دهند. بعضی از اقدامات و خدماتی که این سپاهیان در 66754 روستای کشور ما انجام دادند به قرار زیر است: احداث راه‌ها و شبکه‌های آبرسانی روستایی، انجام کمک‌های بهداشتی و درمانی به روستاییان در غیبت سپاه بهداشت، ساختمان حمام‌های عمومی، مدارس، کتابخانه‌ها، نصب موتورهای کوچک مولد برق و بهره برداری از آنها، کمک به بهره برداری از شبکه پست و تلگراف و تلفن، احداث ابنیه عمومی، از جمله محل استقرار تعاونی‌های روستایی و مدارس و غیره، تشکیلات سپاه بهداشت و پیشبینی شبکه، پزشکی از طریق تلویزیون. فوقاً به فعالیت‌ها و خدمات سپاهیان دانش و سپاهیان ترویج و آبادانی اشاره کردیم. قسمتی از خدمات سپاهیان بهداشت جنبه عمومی و اختصاص به پاکسازی و بهسازی محیط زیست، تأمین آب آشامیدنی و امثال اینها داشت، ولی وظیفه و رسالت اصلی آنان انجام خدمات پیشگیری و درمان بیماری ها بود. در طی 8 سالی که از فعالیت سپاه بهداشت گذشته بود، تعداد روستاییان که از خدمات بهداشتی و درمانی استفاده می کردند از 1 میلیون نفر به 8 میلیون نفر بالغ گردید. توفیق این سپاه چنان بود که در سال 1352 تصمیم گرفته شد همه خدمات بهداشتی و درمانی در سطح روستاهای کشور به آنان تفویض شود و به دنبال این تصمیم سازمان سپاه بهداشت و مراکز بهداشتی و درمانی روستاها تشکیل گردید. در سال 1356 سازمان فوق 1422 مرکز بهداشت و درمان روستایی و 1240 پزشک در اختیار داشت. همچنین 400 آزمایشگاه تشخیص طبی و تعداد قابل ملاحظه‌ای درمانگاه‌های ثابت و سیار در اختیار این سازمان بود که هزینه تهیه و یا فعالیت بسیاری از آنها را خود روستانشینان تقبل کرده بودند. نقش روانی سپاهیان بهداشت را نباید از دید به دور داشت. حضور آنان در روستاها و خدمات مؤثر و ملموس و محسوسی که انجام می‌دادند سبب شد که روستانشینان به طب جدید اعتماد پیدا کنند و از مراجعه به اشخاص فاقد صلاحیت اجتناب نمایند و بدین ترتیب سپاهی به عنوان عامل درمان و نجات و سلامت در دل روستانشینان ایرانی مقامی والا یافت. در حقیقت افراد این سه سپاه سربازان انقلاب اجتماعی و ملی ایران بودند، سربازانی که در پیکار با فقر و جهل و عقب افتادگی می‌کوشیدند و از هیچ مانعی هراس نداشتند و در حیطه مسئولیت و عمل خود از هیچ خدمتی برای بهبود شرایط زندگی هم‌میهنانشان دریغ نمی‌ورزیدند. حقوق و مزایای این سپاهیان دقیقاً معادل افسران همرتبه آنان در قوای مسلح بود. به عنوان مثال، یک فارغ التحصیل دانشگاه، چه زن و چه مرد، حقوق و مزایای معادل ستوان یکم ارتش دریافت می‌داشتند، چرا که میان آنان تفاوتی نبود. فراموش نکنیم که طی این دوران اندک اندک سطح زندگی و قوه خرید در کشور ما ارتقا یافت و نتیجه عواید عمومی نیز رو به تزاید رفت و دستگاه‌های دولتی توانستند به نوبه خود حجم هزینه‌های عمرانی را در سطح روستاهای کشور افزایش دهند. آنچه سپاهیان انجام دادند در حقیقت مکمل و مزید بر برنامه‌های متعارف عمران و توسعه ملی بود، زیرا که مفهوم تحول و احساس ترقی را به قلب روستایی‌های دور و نزدیک ایران بردند و بدین ترتیب کشاورزان و روستاییان از نزدیک دگرگونی کشور خود را احساس نمودند. تلاش سپاهیان انقلاب باعث تسریع در همه برنامه‌های عمرانی شد و سرانجام این امکان را به وجود آورد که ایران از مدار عقب افتادگی خارج شود و در شمار ممالک متحول درآید. برنامه آینده ما این بود که از طریق ماهواره هایی که ایران قصد خریداری آن را داشت یک شبکه درمانی تلویزیونی به وجود آوریم، به نحوی که هر طبیب ساده در یک روستای دورافتاده بتواند با پزشکان متخصص در تهران یا مراکز بزرگ تماس بگیرد، بیمار خود را ارائه دهد و چاره جویی نماید. ایجاد چنین شبکه‌ای می توانست امکان مراجعه به برجسته ترین متخصصان و پزشکان را برای دور افتاده ترین ایرانیان به وجود آورد. با استفاده از همین ماهواره ها و اجرای برنامه‌ای که مجموعاً 30 میلیارد دلار تمام می شد، قرار بود یک شبکه کامل مخابراتی برای سرتاسر کشور احداث شود و در نتیجه ایران از حیث مخابرات در صف مقدم ممالک دنیا قرار می گرفت. از دیدگاه من این عمل یکی از جنبه‌های عمده و اصلی تمدن بزرگ به شمار می‌رفت. آنچه شنیدید روخوانی از کتاب پاسخ به تاریخ نوشته محمد رضا پهلوی بود. این خوانش ادامه دارد. که نهانگر این چبنم